ساعت 9 صبح به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. شرکت دولتی نفت هند واردات از ایران را 23% کاهش می‌دهد. سازمان حفظ نباتات می‌گوید گندم‌های وارداتی از هند و پاکستان آلوده است. و کارگران کارخانه فولاد آلیاژی ملایر 4 ماه است که حقوق دریافت نکردند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم و مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. شرکت دولتی نفت هند تصمیم گرفته است واردات نفت از ایران برای سال مالی جاری را نسبت به سال گذشته بیش از 23% کاهش دهد. به گزارش روزنامه ایندیان اکسپرس، ویراپا مویلی وزیر نفت هند روز سه‌شنبه این موضوع را به اطلاع نمایندگان مجلس این کشور رسانده است. هند در سال مالی گذشته نیز واردات نفت از ایران را نسبت به سال مالی 2011 تا بیش از 26% کاهش داده بود. سازمان حفظ نباتات میگوید گندم‌های وارداتی از هند و پاکستان آلوده است و نباید وارد ایران شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، گندم‌های وارداتی از هند و پاکستان آلوده به نوعی از قارچ است که حامل بیماری سیاهک ناقص گندم یا کارنال باند به شمار می‌رود. این سازمان اضافه کرده است در بازدیدی که از انبارهای گندم هند و پاکستان به عمل آمده، خود آنها این آلودگی را پذیرفتند اما خواهان پذیرش درصدی از آلودگی از سوی ایران بودند. سازمان حفظ نباتات اعلام کرده است تقاضای هند و پاکستان با مقررات قرنطینه در ایران همخوانی ندارد، بنابراین واردات گندم از این دو کشور مجاز نبوده و مورد تایید این سازمان نیست. 300 کارگر کارخانه فولاد آلیاژی ملایر در استان همدان 4 ماه است که حقوق دریافت نکردند. به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری ایلنا، احمد معبودی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان همدان با اعلام این خبر گفت کارگران این کارخانه ایدی، پاداش و سنوات سال قبل را نیز هنوز دریافت نکردند. این گزارش می‌افزاید این کارخانه به دلیل کمبود مواد اولیه به صورت نیمه تعطیل فعالیت می‌کند و 50 کارگر موقت آن نیز در خرداد ماه سال جاری کار خود را از دست دادند. بیژن زنگنه وزیر نفت پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید از قرارداد گازی کرسنت که در دوران وزارت وی در دولت محمد خاتمی منعقد شده دفاع میکند. آقای زنگنه در گفتگو با سایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفته است درباره ابهامات مالی قرارداد گازی کرسنت به اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس توضیح خواهد داد. قرارداد کرسنت سال 1381 منعقد شد و بر مبنای آن قرار بود که گاز فراوری شده یا میدان سلمان برای 25 سال به امارات متحده عربی صادر شود. برخی از اعضای جریان اصولگرا در ایران در روزهای گذشته از نحوه انعقاد این قرارداد برای انتقادات گسترده از بیژن زنگنه استفاده کردند. و آخرین خبر این که کاظم وزیری هامانه اولین وزیر نفت در دولت محمود احمدی نژاد میگوید صنعت نفت ایران از ریل خارج شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر نفت پیشین ایران با اعلام حمایت از معرفی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت در دولت حسن روحانی گفته است آقای زنگنه از حسن شهرت در اوپک برخوردار است. به پایان خبرهای این بخش خبری رسیدیم، اما در ادامه شنونده بازپخش برنامه ویژه قربانیان 88 کاری از مسیح علی نژاد خواهید بود.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسان‌هایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صدای زنگ تلفن و سپس پچ‌پچ‌های پدر و مادر خواب صبحگاهی بچه‌ها را در خانه پریشان می‌کند. لحظه بعد صدای پدر خانواده بلند می‌شود که با خنده کشداری می‌گوید چیزی نیست، اگر قرار بود کاری بکنند دیگر تهدید نمی‌کردند. امروز بچه‌ها زودتر از همیشه بیدار شدند. کنار سفره صبحانه با هم در مورد رفتن به راهپیمایی روز عاشورا حرف می‌زنند. خانه‌ای در حوالی خیابان آزادی که می‌شود صدای دسته‌های عزاداری و سینه‌زنی مردم را شنید و فهمید که امروز نیز در میان عزاداران روز عاشورا معترضان شعارهای خودشان را می‌دهند. بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران و اعتراضات پس از آن، یک دلشوره دائم به جریان آرام زندگی این خانواده رخنه کرده است. این را می شود از چهره پدر خانواده بعد از هر تماس تلفنی مشکوک فهمید. از لبخند آرامی که همیشه بعد از مکالمه تلفنی با فردی ناشناس بر لبش می نشیند تا به خانواده‌اش آرامش دهد. او تهدیدهای تلفنی را جدی نمی گیرد، اما زنگ هر تلفن مثل ناقوس مرگ دل بقیه اعضای خانه را می لرزاند. اینجا خانه سید علی حبیبی موسوی، مرد 43 ساله ای است که ششم دی ماه مصادف با عاشورای 88 در نزدیکی خانه اش کشته شد. خیلی ها تا پیش از این اتفاق نام او را هم نشنیده بودند و نمی دانستند سید علی حبیبی موسوی که بود. ساعت 4 بعد از ظهر روز چهارشنبه 27 خرداد، روزنامه کلمه، روزنامه میرحسین موسوی، کاندیدای معترض به نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، توقیف شد. نه تنها ساکنان این روزنامه بلکه اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی نیز دیده بودند که مردی میانسال با سر و روی مرتب بارها شانه به شانه موسوی در مجامع و محافل سیاسی حضور پیدا می‌کرد. او سیاستمدار نبود، مسئولیت و پست سیاسی هم نداشت. به همین دلیل چهره‌اش برای خیلی‌ها ناآشنا بود. او خویشاوند موسوی بود، خواهرزاده و کمک دست او در روزهای پرتب و تاب تبلیغات و سپس اعتراضات انتخاباتی. مادرش در مصاحبه‌ای که پیشتر با او انجام داده بودم، رابطه میان پسرش علی موسوی و برادرش میرحسین موسوی را یک رابطه عمیق عاطفی توصیف می‌کند و می‌گوید که فرزندش را پیش از کشته شدن نشان کرده بودند.
همین که اینو مثلا نشان کردن و اینا، اونا هم می‌دونستن مثلا چیکار کرده، خودشون می‌دونستن که روش نظر داشتن. این یک کسی بود که تو فامیلمون، تو خودمون یه بچه خیلی فوق‌العاده با محبتی بود که همه دوستش داشتن. آقای موسوی میگفت پرتو بری سرشم میداد، نه برای داییش، برای همه اینجوری بود. زمانی که عملیات بود این برنامه ها بود، تقریبا 15-16 سالش بود. این تو کردستان تو کلمسه یه همسفهی رو ما از دست دادیم و اینا، اونم شهیدی که ظهر عاشورا شهید شده. اونی که این کارو کرده خدا انشاءالله خودش رسوا بکنه.
حوالی خیابان شادمان جمعیت یا حسین گویان به سمت خیابان اصلی می روند. صدای فریاد مردم و سینه زنی عزاداران در هم پیچیده است. مردم ناباورانه به یک پاترون مشکی رنگ نگاه می کنند که با سرنشینانی تماما سیاه پوش با سرعت از دل معترضان در حوالی خیابان شادمان عبور می کند. جمعیت با دیدن سرعت زیاد پاترول به سمت پیاده روها فرار می کند. ابتدا صدای تیر می آید و سپس پاترول از میان کسانی که در خیابان جا مانده بودند قربانی می گیرد. جسمی سنگین به زیر چرخهای پاترول می رود و سپس روی آسفالت خیابان جا می ماند. دوباره صدای شلیک می آید و صدای شیون مردم. یکی از روزنامه‌نگاران که آن روز میان جمعیت حضور داشت میگوید که این پاترول و سرنشینانش را از نزدیک دیده است.
هر کسی به هر طرفی میرفت، این پاترول هم دنبالش میرفت. یه سرعتی داشت حدود 100 کیلومتر در ساعت، چند تا صدای تیرم می اومد تو سطح پراکنده. چه اون زمانی که من هنوز وارد محدوده دید من نشده بود پاترول، چه اون زمانی که جلو من این اتفاق افتاد. یه لحظه نگاه کردم به سمت پاترول، خیلی ناخودآگاه نگاهم به نگاه راننده افتاد. یه مرد جوان بود حدود 35 ساله که حالا شاید به خاطر ریشی که رو صورتش داشت سنش بیشتر به نظر می رسید، فکر کنم همین حدودا بود سنش. پوست سفیدی داشت و ریش و موش خرمایی بود، یک کمی خرمایی روشن‌تر. خب این دو نفر همراهش هم باش بودن، تقریبا تو همین تیپ بودن، هر ستاشون هم لباس مشکی داشتن. این تصویر این آدم هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه، تو تمام عمرم این تصویر تو ذهنم خواهد موند.
علی موسوی در کنار خانوادهش گوشه خیابان ایستاده، رو به همسرش می کند و آرام به او می گوید تا سر خیابان آزادی می رود تا ببیند اوضاع از چه قرار است. همسرش نگران است، اما پاسخش را دوباره با لبخندی می گیرد که به او می گوید نگران نباش، زود بر می گردم. فاطمه جداری، همسر علی موسوی، حکایت این رفتن بی بازگشت را در مصاحبه‌ای که همان روزها با او انجام داده بودم چنین روایت کرده است.
ما قبلش با هم بودیم، بعد دیگه برگشت اومدیم سر کوچه وایساده بودیم، بعد من دیدم مردم از پایین میان میگن که اومدن یکی رو زدن. من ناخودآگاه گفتم فقط من اینو بابا رو زدن. بعد یه سری مردم میومدن بالا و دیگه خبر نشد، نیروی گاردی گفتن میرفتن تو حیاط مامان. بعد اومدن در زدن که نذونا دیده جریان شه، ولی میخواست منو مثلا نترسه. گفت اینجوری هم چه اتفاقی افتاده؟ چیزی هم نیست، فقط یه گله فاشمه ای اتفاقی نیفتاده. ولی رفتم دیدم نه، خیلی بیشتر از اینا زخمی شدنه.
اما گلوله ساچمه‌ای نبود. این را تمام کسانی که آن روز در حیات خانه‌ای حوالی خیابان آزادی حضور داشتند از نزدیک دیدند و شنیدند. نفس‌های آخر، ناله‌های از سر درد و فریادهای ساکنان خانه. علی موسوی با صدایی که به سختی از گلویش بیرون می‌آید می‌گوید که تشنه است و بعد درخواست می‌کند بالشی زیر سر او بگذارند تا بتواند راحت‌تر نفس بکشد.
یه خورده زبونتو بیار جلو، من این سر بمون
می‌خواد. آقا بر نگرد، گله سر
نگرد.
حاضرین دنبال پرستار میگردند.
پرستار کی بود اینجا؟
نسبت فامیلی زخمی روی زمین مانده با نامزد معترض به انتخابات ترسی در دل همه انداخته است که نمی‌دانند علی موسوی را به کدام بیمارستان منتقل کنند. زنی فریاد می‌زند که اگر او را به بیمارستان منتقل کنید احتمال دستگیری وجود دارد. کسی همزمان از زخم و زجه ها فیلم تهیه می کند. از صورتش فیلم نگیر، خواهرزاده موسوی است. این را زنی دیگر با نگرانی به کسی می گوید که در حال فیلم برداری است.
اگر شما صورت دیدی پلی بک می
زنید. علی موسوی به بیمارستان نرسید، اما خبر از طریق همان فیلم ها و عکس‌هایی که مردم با موبایل‌هایشان تهیه کرده بودند به تمام رسانه‌های دنیا رسید. علی حبیبی موسوی روی پاهای کسی که او را به بیمارستان منتقل می‌کرد چشم‌هایش را برای همیشه بست. مردم با نشانه‌های سبز در برابر بیمارستان ابن سینا تجمع کردند. حالا دیگر نیروهای لباس شخصی و یگان ویژه هم خودشان را به جمعیت رساندند. هم همه ای در می گیرد و میان مردم می پیچد که پیکر علی موسوی را از بیمارستان بردند. مردم پراکنده می شوند. جوانترها به سمت خانه پدر و مادر علی موسوی حرکت می کنند. اینجا هم هیچ کسی نمی داند جسد را کجا بردند. تمام اعضای خانه سیاه پوشیدند. چشمهای میرحسین موسوی سرخ و ورم کرده است. نگاهش به زمین خیره مانده. آرام به سمت مهمانان می رود و از همه دعوت می کند تا در گوشه ای از خانه جایی برای نشستن پیدا کنند. مردان سینه می زنند و زنان مویه می کنند. صدای زنگ تلفن خانه به سختی به گوش می رسد. فردی آن سوی خط تلفن خبر می دهد که جسد علی موسوی برای خاکسپاری آماده است. این بار همه اعضای خانه پیام فرد ناشناسی که تلفن زده است را جدی می‌گیرند و خود را برای تحویل گرفتن جسد و وداع با علی موسوی آماده می‌کنند. زنگ تلفن ناقوس مرگ این خانه بود.